23 به وقت ایران، شما شنونده مجله شب از رادیو فردا هستید. به ساعت پایانی سه‌شنبه شب رسیدیم. 18 روز از مهر ماه سال 1402. من رویا ملکی درود میگم به شما و میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو با چند گزارش حاصل کار همکارانم برای اطلاع و آگاهی بیشتر شما. پیش از هر گزارشی اما به وعده هر ساعت از شما دعوت میکنم شنونده خبرها باشید با همکارم رضا جمالی که اینجا در استودیو همراه ماست. رضا درود بر تو.
درود بر تو رویا و درود بر شنوندگان گرامی. وزیر دفاع اسرائیل روز سه‌شنبه تأکید کرد که پس از حملات هوایی ارتش اسرائیل از راه زمین هم وارد غزه خواهد شد. یوآف گالانت در جمع سربازان اسرائیل در نزدیکی نوار مرزی غزه گفت که حماس تغییر می‌خواست و اکنون شاهد این تغییر خواهد بود. آنچه که در غزه بوده دیگر وجود نخواهد داشت. جنگ اسرائیل و حماس وارد چهارمین روز خود شده و بر اساس آخرین گزارش‌ها شمار کشته‌های طرف اسرائیلی که اکثر آنها غیر نظامیان به بیش از 1000 نفر افزایش یافته است. وزارت بهداشت غزه هم اعلام کرده که به دنبال حملات هوایی اسرائیل به این باری که دست کم 830 نفر کشته و 4250 نفر هم زخمی شدند. بنابر گزارش سازمان ملل بیش از 180000 نفر از ساکنان نوار غزه بی خانمان شدند که یا آواره خیابانند یا در مدارس ساکن شدند. بنابر برآوردها بیش از 2 میلیون نفر در مساحت 350 کیلومتری نوار غزه ساکن هستند. به گفته وزارت خارجه دولت خودگردان فلسطینی، حملات اسرائیل از روز شنبه موجب ویرانی 22000 واحد مسکونی، 10 مرکز درمانی و 48 مدرسه شده است. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده روز سه‌شنبه در یک سخنرانی که به طور زنده از شبکه‌های تلویزیونی پخش شد، اعلام کرد دست کم 14 آمریکایی در حملات حماس به اسرائیل کشته شدند. او گفت شمار دیگری از آمریکایی‌ها در میان گروگان‌های حماس قرار دارند. همزمان مشاور امنیت ملی کاخ سفید اعلام کرد که در جریان حملات حماس به خاک اسرائیل دست کم 20 شهروند آمریکایی مفقود شدند و مشخص نیست که چند نفر از آنها گروگان گرفته شدند. جو بایدن حملات حماس را اقدام شیطانی محض توصیف کرد و گفت که اسرائیل حق دارد از خود دفاع کند. رئیس جمهوری آمریکا با تاکید بر اینکه کمک‌های بیشتری در اختیار اسرائیل می‌گذارد، گفت که آمریکا پشتیبان اسرائیل است و حضور نظامی خود را در منطقه تقویت کرده است. به گفته آقای بایدن، نهادهای امنیتی این کشور در حال انجام دادن اقداماتی برای جلوگیری از هر گونه تهدید داخلی هستند که ممکن است پس از حملات حماس به خاک اسرائیل متوجه آمریکا شود. وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در بیانیه مشترک خواهان پایان خشونت میان اسرائیل و حماس شدند. آنها همچنین بر مصون ماندن غیر نظامیان در جنگ میان اسرائیل و حماس تاکید کردند. این وزرا در بیانیه روز سه‌شنبه خود که پس از 2 روز رایزنی منتشر شد، با تاکید بر راه حل تشکیل 2 کشور اسرائیل و فلسطین، از عربستان، اردن و مصر خواستند که به کوشش برای احیای صلح در خاورمیانه ادامه دهند. جوزف بورل مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا و چند وزیر خارجه شورای همکاری خلیج فارس به صورت مستقیم در این نشست شرکت داشتند. هواپیمایی ترکیه ترکیش ایرلاینز پروازهای خود به اسرائیل را تا اطلاع بعدی لغو کرد. از زمان آغاز حملات حماس به اسرائیل و حملات اسرائیل در پاسخ به آن، ده‌ها خطوط هوایی پروازهای خود به اسرائیل را لغو کردند. به گزارش آسوشیتد پرس، خطوط هوایی آمریکن ایرلاینز، یونایتد ایرلاینز، دلتا ایرلاینز از جمله خطوطی هستند که پروازهای خود را به حال تعلیق درآوردند. و خبر آخر این که مجمع عمومی سازمان ملل روز سه‌شنبه به تلاش روسیه برای بازپسگیری عضویتش در شورای حقوق بشر این سازمان رأی منفی داد. عضویت روسیه در این شورا پس از تهاجم نظامی به اوکراین لغو شده بود. روسیه برای 2 کرسی خالی این شورا که سهمیه منطقه اروپای شرقی بود با بلغارستان و آلبانی رقابت می‌کرد، اما از 193 عضو مجمع عمومی تنها 823 رأی به دست آورد. در این رأی‌گیری بلغارستان 160 و آلبانی 123 رأی به دست آوردند و 2 کرسی شرق اروپا را به مدت 2 سال در اختیار گرفتند. این تلاش‌ها در حالی انجام شده که سرکوب مخالفان در داخل روسیه به سطحی کم سابقه رسیده و حملات روسیه به مناطق غیر نظامی در اوکراین هم ادامه دارد.
رضا سپاس از تو. رضا جمالی بود که خبرهای امروز رو برای ما روایت کرد. ما آنچه در این مجله شب خواهید شنید. جنگ همچنان ادامه دارد. وزیر دفاع اسرائیل میگوید آنچه در غزه بود دیگر وجود نخواهد داشت. علی خامنه‌ای دست داشتن جمهوری اسلامی در حمله حماس به اسرائیل را تکذیب کرد و فرانسه میگوید بررسی میکنیم.
حتی اگر دلیلی و دخالت ایران در این حملات غزه داشته باشن، احتمال اینکه بیان در کوتاه مدت حمله ای به ایران بشه احتمالش بسیار کم هستش، خاصتا اینکه اسرائیلی ها الان در حال جنگ با غزه هستن و به نظر میاد که خودشون رو برای جنگ دراز مدت در اونجا آماده کردن.
برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر همراه رادیو فردا بمانید. چهار روز پس از حمله بی‌سابقه نیروهای حماس به اسرائیل، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هر گونه دخالت ایران در این حمله را رد کرد، ولی در این حال با تقدیر از نیروهای حماس گفت از فلسطین دفاع می‌کنیم. همزمان با این اظهارات، امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در یک کنفرانس خبری مشترک با صدر اعظم آلمان تقدیر جمهوری اسلامی از حملات حماس علیه اسرائیل را غیر قابل قبول خواند و گفت کشورش در حال بررسی نقش مستقیم جمهوری اسلامی در این حملات است. گفتگوی داشتم با غسان آشور، کارشناس مسائل خاورمیانه، و از او پرسیدم اگر نقش احتمالی جمهوری اسلامی در این حملات و جنگ مشخص شود چه تغییراتی در منطقه به همراه خواهد داشت.
با توجه به اینکه الان بیشتر تحریم‌هایی رو که آمریکا میتونسته بر ایران اعمال کرده، غیر از اینکه نفت ایران رو اجازه میده به فروش برسه، اونم دلایل خاص خودش آمریکا داره، بنابراین احتمال اینکه آمریکا بیاد بتونه حالا چه ایران نقشی داشته باشه چه نداشته باشه، بیاد مثلا ضربه مهمتری به ایران از نظر اقتصادی بزنه بسیار کم هستش. اسرائیلی‌ها هم در گذشته گفتن تاسیسات اتمی ایران رو ممکن هستش بزنیم، ولی هیچ وقت این کارو نکردن. بنابراین به نظر من اگر اسرائیلی ها میخوان واکنشی نشون بدن، این خواهد بود که مثلا تاسیسات اتمی ایران رو بیان تخریب بکنن، یا مثلا مسئولین و دانشمندان ایران رو هدف قرار بدن، حملاتشون رو احتمالاً مثلا بیان در سوریه علیه نیروهای ایرانی و نیروهای نزدیک به ایران یا میلیشیایی که برای ایران کار میکنن افزایش بدن. اما در این مقطع احتمال این که حتی اگر دلیلی بر دخالت ایران در این حملات غزه داشته باشن، احتمال این که بیان در کوتاه مدت تصمیم بگیرن علیه ایران کاری انجام بدن، حمله ای به ایران بشه، احتمالش بسیار کم هستش، خاصتا اینکه اسرائیلی ها الان در حال جنگ با غزه هستن و به نظر میاد که خودشون رو برای جنگ دراز مدت در اونجا آماده کردن. اینها نمیخوان جبهه دیگری رو با ایران باز بکنن، حالا چه مستقیم چه غیر مستقیم، مثلا در جنوب لبنان.
آقای آشور، چقدر احتمال داره که جمهوری اسلامی به این جنگ ورود کنه اگر این جنگ باعث بشه که یکی از گروه‌های نیابتی شنی حماس تحت حملات شدید قرار بگیره و تعداد زیادی کشته بده؟
ایرانی ها هیچ وقت به طور مستقیم درگیر جنگ با اسرائیل نبودن، همیشه این گروه های نیابتی ایران در اطراف اسرائیل هستن که به نیابت از ایران درگیر هستن. بنابراین اگر ایران هم بخواد فشار رو بر اسرائیل زیاد بکنه، احتمال از طریق حزب الله خواهد بود یا از طریق نیروهایی که در سوریه داره و به جولان نزدیک هستن. و این احتمال اینکه ایران بیاد مثلا خودش به طور مستقیم علیه اسرائیل کاری انجام بده، حمله ای بکنه، من فکر میکنم صفر هست. اگر قرار جنگ مستقیمی بین ایران و اسرائیل اتفاق بیفته، این اسرائیل خواهد بود که این جنگ رو شروع بکنه. سیاست ایران این هستش که گروه های رو به نیابت از خودش حمایت بکنه. حتی بعضی از این گروه ها از نظر ایدئولوژیک با ایران متفاوت هستن، مثل خود حماس که اینها اصولا اخوان المسلمین هستن و تفاوت زیادی با اون اسلامی که جمهوری اسلامی عرضه میکنه دارم. با توجه به اینکه دشمن مشترکی دارم، برای این ایران از اینها حمایت کرده.
آقای آشور، از همون آغاز این حملات و جنگ گمان زنی های زیادی از نقش جمهوری اسلامی در این حملات وجود داره. الان هم فرانسه گفته که این جنگ رو با رابطش رو در مورد نقش ایران در حقیقت بررسی میکنه. فکر میکنید که این جنگ چه تأثیری بر روابط منطقه یا بین المللی جمهوری اسلامی خواهد داشت؟
زود هست که بفهمیم که چه اتفاقی خواهد افتاد، نه تنها در مورد ایران بلکه در مورد بقیه بازیگران منطقه‌ای، از جمله خود اسرائیل و وضعیتی که برای حماس اتفاق افتاد. خیلی زود هست که در این مورد تصمیم بگیریم. در واقع اون داده هایی که داریم اینقدر زیاد هستش که هیچ کس نمیتونه پیش بینی بکنه که چه اتفاقی خواهد افتاد. در این مرحله الان در واقع بیشتر صحبت داره میشه بین احتمالاً اسرائیلی ها و غربی ها، همچنین احتمالاً کشورهای منطقه مثل عربستان سعودی، مصر و غیره احتمالاً در درون اتاقهای بسته در حال بررسی هستند که این به چه معنایی هستش. حتی فرانسوی‌ها وقتی میگن که ما نمیدونیم که ایران اینجا دستی داشته یا نه، احتمال زیاد اینها در این مقطع میدونن که این حمله غافلگیرانه بوده، نه تنها ایران بلکه هیچ کس دیگری اطلاع نداشته که این حمله قرار الان اتفاق بیفته. در واقع حمایت ایران از گروه‌های مثل حماس و حزب الله رو همه می‌دونن، حمایت نظامی، حمایت مالی و حتی ممکن هستش بعضی از نیروهای اینها رو در درون ایران یا در سوریه آموزش هم داده باشن. اما اینکه ایران بیاد مثلا بدونه این حمله اتفاق می‌افته در این ساعت، در این روز، احتمالش بسیار 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 کم هستش، به خاطر اینکه
آقای آشور اشاره می‌کنید که الان زوده برای این کار. جمهوری اسلامی تنها کشوری بود که تبریک گفت، هوادارانش گفت جشن خیابانی برپا کنند. کشورهای دیگه یا محکوم کردن یا خواستار خیشتنداری شدند. این حمایت جمهوری اسلامی از این حمله آیا براش بازخورد نخواهد داشت؟
دلیل اینکه ایران میتونه به طور علنی از حزب الله حمایت بکنه این هستش که اصولا اینها فکر میکنن که ما چیزی برای از دست دادن نداریم. یعنی ایران میگه ما همین الان تحریم هستیم، ما همین الان تحت فشار سیاسی و نظامی و همچنین رسانه‌ای غرب هستیم. فکر میکنن حداقل ایرانی‌ها که اصولا غرب فشار بیشتری به اینها نمیتونه بیاره. به خاطر همین هم هست که ایرانی ها فکر میکنن که اصلا ما هر اتفاقی هم که بیفته کسی نمیتونه ضرر بیشتری به ما بزنه.
قسان آشور، کارشناس مسائل خاورمیانه، از نقش احتمالی جمهوری اسلامی در حملات حماس به اسرائیل گفت. محمد دراوشی، استاد دانشگاه و نویسنده فلسطینی ساکن اسرائیل، بر این باور است که جامعه اسرائیل اکنون خود را آماده جنگ کرده و به دنبال شکست قاطع نظامی حماس و گروه‌های فلسطینی در غزه است، حتی اگر مجبور باشد بهای سنگینی در این راه بپردازد. الیا جزایری در گفتگو با آقای دراوشی از او پرسیده که افکار عمومی اسرائیل از دولت این کشور چه حمایتی میکنه. آقای درابشه گفته که افکار عمومی اسرائیل از دولت این کشور در حملات به غزه حمایت میکنه و این شرایط علاوه بر حمایت آمریکا و کشورهای دیگه از اسرائیل، شرایط رو برای فلسطینی ها بسیار دشوارتر خواهد کرد.
به نظر شما تنش میان اسرائیل و فلسطینی ها به ویژه در نوار غزه به کدوم سمت میره؟
وضعیت در غزه از بد به بدتر پیش می رود. گویا ما در آستانه جنگی ویرانگر هستیم که شامل ورود اسرائیل به این منطقه در تلاش برای پایان دادن به توان نظامی حماس و جهاد اسلامی می شود. چنین اقدامی از سوی افکار عمومی در اسرائیل حمایت بزرگی می شود و همه احزاب اسرائیلی از احزاب راست گرفته تا احزاب چپ از این جهتگیری پشتیبانی می کنند. اکنون اسرائیل آماده است هزینه سنگینی در این راه بدهد، از جمله جان اسرای اسرائیلی در غزه و جان سربازان اسرائیلی که در این جنگ شرکت می‌کنند. حمایت آمریکایی و بین‌المللی به اسرائیل این انگیزه را می‌دهد که بدون توجه به شمار قربانیان فلسطینی، چه از جنگجویان باشند و چه از غیر نظامیان، این مسیر را پیش برود.
آیا این احتمال وجود داره که تنش و خشونت ها به مناطق دیگه هم کشیده بشه، مثلا به کرانه باختری رود اردن یا به شمال اسرائیل، یعنی درگیری با حزب الله لبنان؟
معتقدم که فلسطینی ها در کرانه باختری و فلسطینی های ساکن اسرائیل در روزها و هفته های آینده آرامش نسبی را حفظ خواهند کرد. آنها نگران آن هستند بخشی از کسانی باشند که هزینه پرداخت می کنند. نگران آن هستند که با ارتش اسرائیل درگیر شوند و همچون دفعات گذشته ده ها یا صد ها نفر از آنها کشته شوند. اما در شمال اسرائیل معتقدم که حضور آمریکا نوعی مانع در برابر ورود حزب الله یا طرفهای دیگر به جنگ ایجاد می کند. اما این مانعی موقت است و نمی دانیم تا چه زمانی ادامه خواهد یافت. همانطور که گفتم وضعیت دست کم تا دو هفته آینده بدتر خواهد شد. ما مواجه با شدت گرفتن تنش ها هستیم و نتیجه آن احتمالاً هزاران کشته به ویژه از میان فلسطینی ها خواهد بود.
خبرهای از شروع میانجیگری ها منتشر شده. آیا این میانجیگری ها باعث نمیشه اسرائیل و حماس به سمت مذاکره برای مبادله زندانی ها پیش برن؟
لا اعتقد ان امکانیت تفاوض حالیاً
فکر نمی کنم در حال حاضر امکان مذاکره از سوی اسرائیل فراهم باشد. اسرائیل تا زمانی که وضعیت میدانی در غزه را تغییر دهد، همه این میانجیگری ها را رد خواهد کرد. بر این باورم که افکار عمومی اسرائیل اکنون به دنبال جنگ و پیروزی قاطع نظامی در غزه است. بنابراین میانجیگری ها را رد خواهد کرد و حتی اسرای اسرائیلی که در حال حاضر در غزه هستند را در این راه قربانی می کند. این بهایی است که نه تنها دولت و ارتش، بلکه افکار عمومی اسرائیل هم آماده پرداخت آن هستند. آنها میگویند پس از پایان عملیات نظامی شاید برای تبادل اسرا گفتگو کنند. همانطور که گفتم، عملیات نظامی اسرائیل بدون پیروزی قاطع بر حماس پایان نخواهد یافت. موضع و جهتگیری کنونی اسرائیل برای فلسطینی ها بسیار دشوار خواهد بود، زیرا به معنی ویرانی و قربانیان بیشتر به ویژه از میان غیر نظامیان است. اسرائیل برای ورود به غزه عجله نخواهد کرد. به بمباران برای فرسوده کردن توان گروه های مقاومت در غزه ادامه خواهد داد و این زمان بر خواهد بود.
خب، صدای محمد دراوشه، استاد دانشگاه و نویسنده فلسطینی ساکن اسرائیل رو شنیدید که بر این باوره که جامعه اسرائیل به دنبال شکست قاطع نظامی حماس و گروه های فلسطینی در غزه است.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
محمد ضیف، رهبر شاخه نظامی حماس که نامش به معنای میهمان است، در این روزهای جنگ خونبار اسرائیل و فلسطین به عنوان طراح و مغز متفکر حمله بی سابقه اخیر به اسرائیل بر سر زبان هاست. او در یک پیام صوتی از این حمله گفته، آنچه که عنوان گزارشی در روزنامه فاینانشال تایمز شده. الهه روانشاد گزارش میده.
جنرال محمد ضیف: The time has come to draw the line for the enemy to understand their time is up.
پیام تصویری محمد ضیف رسانه‌های جهان را به خود مشغول کرده است. برخی او را حتی ژنرال ضیف خواندند. روزنامه فاینانشال تایمز هم او را مغز متفکر حمله مرگبار به اسرائیل خوانده است. محمد ضیف در این پیام تصویری از انکار همه قطعنامه‌ها و قوانین بین المللی و حمایت آمریکا و غرب از آنهایی که او اشغالگران مینامد میگوید و اینکه تصمیم گرفتند به دشمن بفهمانند که دیگر نمیتواند بدون عقوبت به کارهایش ادامه دهد. این پیام تصویری روز شنبه وقتی که جنگجویان حماس همچنان در اسرائیل بودند منتشر شد. فاینانشال تایمز در مقاله بلند خود از جمله نوشته که اسرائیل دهه هاست که به دنبال محمد ضیف است، مردی که در یک حمله هوایی یک دست و یک پای خود را از دست داد. مخمیر ابو سادا، استاد دانشگاه الازهر در غزه، نیز گفته که با این بزرگترین حمله به اسرائیل، محمد ضیف به شخصیتی خدایگونه برای جوانان بدل شده است. در بخشی از گزارش فاینانشال تایمز به اهمیت داشتن گروگانگیری برای حماس اشاره شده و نوشته 12 سال پیش اسرائیل 1000 اسیر فلسطینی را به ازای آزادی تنها یک سرباز خود رها کرد. سربازی به نام گیلاد شالیت که 5 سال در اسارت حماس بود. حالا حماس اما اسرای بسیاری دارد. یک دیپلمات محلی که در جریان آزادی گیلاد شالیت کمک کرده بود گفته که حماس به خوبی فهمیده که صبر تنها چیزی است که نیاز دارد، چرا که با گذشت زمان افکار عمومی اسرائیل خود فشار خواهند آورد و حماس تنها باید منتظر بماند. در این گزارش با استناد به گفته‌های افرادی که محمد ضیف را می‌شناختند، او مردی با طرز فکری دوگم در مورد استفاده از خشونت توجیه شده. محمد ضیف معتقد بوده که باید با اسرائیل جنگید و فانتزی آنها در مورد اینکه در خاک اشغالی می‌توانند در امان باشند را محو و نابود کرد. به گفته یک مقام اسرائیلی به این روزنامه، زرادخانه موشکی حماس 10,000 موشک دارد که تنها در روز شنبه 3,500 از آنها را به سوی اسرائیل پرتاب کرد. این مقام اسرائیلی گفته که محمد ضیف مخالف همگامی حماس با توقف درگیری به ازای کمک مالی بیشتر اسرائیل به غزه و صدور اجازه کار بیشتر به ساکنان آن بوده، روندی که کمک کرد اما به 4 جنگ نیز انجامید: سال 2009 میلادی، 2011، 2014 و 2021. این مقام اسرائیلی گفته که اقدام تروریستی روز شنبه حماس یک پایان همیشگی است. او تاکید کرده که حالا دیگر آتش بسی نخواهد بود، فقط انتقام، که به نظر می رسد این همان چیزی است که محمد ضیف همیشه می خواست.
گزارش شنیدید از الهه روانشاه. شما شنونده مجله شب از رادیو فردا هستید. ما هم بهترین شنونده نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما.
رژیم صفاک بیرم، جنایتکار ضد ایران و ایرانی خامنه ای، به هیچ عنوان حق نداره که از دفاع مشروع مردم فلسطین دفاع بکنه. 52 کشور مسلمان حمایت میکنن از مردم فلسطین. رژیم جنایتکاری که 44 سال خودش بچه کشی میکنه، به بزرگ سالان ساچمه میزنه به چشمشون و آواره کرده میلیون ها ایرانی رو در خارج از کشور، اینه که این رژیم جنایتکار به هیچ عنوان نمایندگی مردم ایران نداره و حق دفاع از مردم فلسطین نداره.
چند روز پیش من توی تن رسانه های فرامرزی ایران یک بحثی رو داشتن گذاشته بودن که سوال این بود که آیا ایران بانوی اول دارد یا نه. بعد توضیح می دادن که آره، گفتن که خانم علم‌الهدا، خانم نمیدونم آی رئیسی، باز خانم آی رهبری، همچی چیزایی. من بخوام یک کلمه بگم، بله ایران خانم بانوی اول داره. بانوی اولش خانم نرگس محمدیه، بانوی اولش خانم نیکا شاکرمیه، بانوی اولش جینا امینیه. از این بانوی اول زیاد داره ایران. اینا بانوی اولن که یک کاری کردن برای کشور، حداقل میشه در زمره بانوی اول حتی بالاتر قرار داد.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
محسن برهانی حقوقدان و استاد دانشگاه در یادداشتی در واکنش به مفاد قانون عفاف و حجاب نوشته بعد از تایید نهایی مصوبه این قانون از سوی شورای نگهبان، هر ورزشکاری در مسابقه مرتکب بدپوششی در انظار عمومی شود به 24 میلیون تومان جزای نقدی محکوم خواهد شد. بیشتر هم جلیل محبی، عضو مرکز پژوهش‌های مجلس و از طراحان قانون عفاف و حجاب، در گفتگو با روزنامه فرهیختگان گفته بود وقتی میزان جریمه نقدی به علت بدپوششی 24 میلیون تومان شود، بازدارندگی ایجاد می‌کند. همکارم رضا جمالی، ارزیابی مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی در دانمارک رو در همین زمینه جویا شده.
به نظر میرسه که در واقع آقای برهانی با نگاهی طعن‌آمیز خواسته تضاد و در واقع این که یک قانونی تا چه اندازه میتونه مضحک باشه رو در واقع ارائه کنه از طریق اظهاراتش و توییتش. با توجه به اینکه خب میدونیم به طور مثال در همین بازی‌های آسیایی دوچرخه سوار زن ایرانی مدال میگیره، در حالی که دوچرخه سواری زنان ممنوعه، یا دختر اسکیت باز ایرانی مدال میگیره در آسیا، حتی یکی از دختران ایرانی تونست رکورد دنیا رو بشکنه، در حالی که در انظار عمومی نمیتونه در ایران با اون لباس اسکیت سواری بکنه. این موضوعیه که در واقع تناقضات رو کاملا داره برجسته میکنه و نشون میده. ولی در سطح جامعه باز برخلاف اون که آقای محبی گفت که بازدارندگی ایجاد میکنه، گزارش ها مشخصه که تا چه اندازه دارن خودروها رو متوقف میکنن که رانندگانشون زن هستن یا زنی در یک خودروی حجاب اجباری رو رعایت نکرده. مبالغ هنگفتی بله حکومت داره از این طریق جمع‌آوری میکنه، در واقع اخاذی میکنه از شهروندان، وسیله نقلیه اونها رو متوقف میکنه، ولی هیچ گونه بازدارندگی به نظر نمیاد که رخ داده باشه. و روز به روز این تمایل نزد زنان در جامعه برای اینکه از پوشش اختیاری خودشون دفاع کنن با هر هزینه‌ای داره بیشتر میشه.
با همین بازدارندگی بپردازیم، برای ورزشکاران شاید بازدارندگی یه معنای دیگه هم داشته باشه یا خروجی دیگه هم داشته باشه و اون مهاجرت هست. در صورت اعمال جریمه سنگینی مثل 24 میلیون تومان برای ورزشکاران، فکر می‌کنین که واکنش در بین اونها چطور خواهد بود؟
کاملا ملموسه. یعنی در همین بازی‌های آسیایی می‌بینیم که تیم شطرنج مردان ایران قهرمان میشه، ولی تیم زنانی دیگه وجود نداره. جمهوری اسلامی تیم شطرنج زنان ایران رو متلاشی کرد. میترا جازیپور فرانسه است، اونجا قهرمان شده. سارا خادم اسپانیاست، اونجا بهترینه. باتوسا پورکاشیان در آمریکاست، اونجا مدال جهانی میگیره. اجازه ندادن که اصلا این تیم شکل بگیره. یا در رشته های دیگه میبینیم در بازی های آسیایی مسابقات حتی پخش تلویزیونی نمیشه، اما همون مسابقه رو تحلیل و تفسیر میکنن. کار کارشناسان در استادیوم مسابقه ای که مثلا در 100 متر زنان در دوحه میدانی انجام شده، ورزش زنان رو دارن با تمام قوا سعی میکنن محوش کنن. میبینیم والیبال زنان رو به بازی‌های آسیایی نمیفرستن. عضو تیم ملی والیبال زنان در ترکیه منا شفته بدون حجاب اجباری بازی میکنه. در هندبال به همین ترتیب تیم هندبال رو نفرستادن، گفتن تیم مردان مدال میاره. دیدیم که تیم مردان هم مدال نیاورد و بیشتر بازیاشو اصلا واگذار کرد. خب این در واقع مقابله با ورزش زنان، نادیده گرفتن زنان و دیگه اصلا از حد تبعیض گذشته. میخوان که ورزش زنان رو جمع کنن به زعم خودشون و خب ورزشکاران زن از دستشون برمیاد، مهاجرت میکنن و در سایر کشورها میدرخشن و موفقیت‌های بیشتری رو هم کسب میکنن.
اهالی فرهنگ و هنر با انتشار یک بیانیه مشترک نسبت به مضمون و مفاد بخش فرهنگ و هنر برنامه هفتم توسعه که در آستانه تصویب قرار داره، مفاد این لایحه را زیر سوال بردن و اون را غیرقانونی و غیر عملی خوندن و خواستار لغو اون شدند. جزئیات بیشتر از کیانوش فرید.
بیانیه مشترک هنرمندان در مورد بخش فرهنگ و هنر و رسانه لایحه برنامه هفتم توسعه. خانه هنرمندان ایران، خانه موسیقی، خانه تئاتر، خانه سینما و انجمنهای هنرهای تجسمی با انتشار یک بیانیه مشترک نسبت به بندهای بخش فرهنگ و هنر برنامه هفتم توسعه که این روزها در مجلس در حال تصویب نهایی است اعتراض کردند و آن را عجیب و غیر قابل باور خواندند. در این بیانیه ضمن اشاره به مفاد این لایحه در قسمت فرهنگ و هنر و عبارات و احکامی که در آن به کار برده شده آمده است که این متن نه تنها شمایلی از توسعه ندارد و آینده را ندیده است، بلکه سیری قهقرایی داشته و با نگاهی واپسگرایانه از همیشه و دور از تحولات جامعه، فرهنگ، هنر و رسانه را به چند برنامه توسعه قبل پرتاب نموده است. محمد مهدی عسکرپور دبیر انجمن صنفی شرکت‌های نمایش ویدیویی و مدیر عامل خانه هنرمندان نیز در همین باره تاکید کرد که این لایحه مجموعه‌ای از مجهولات و ندانستن‌هاست که برای نوشتن آن حتی از یک صنف فرهنگی هم نظری نخواستند. مهدی کوهیان حقوقدان و تهیه کننده سینما نیز در همین رابطه در نشستی که در روز یکشنبه 16 مهر ماه برای بررسی این لایحه برگزار شد تاکید کرد که اینها می‌خواهند ممنوع الفعالیت کردن هنرمندان را بر عهده خودشان بگذارند که دیگر درگیر کارهای قضایی نشوند و ابراز امیدواری کرد که شورای نگهبان آن را تایید نکند. سیاست‌گذاری فرهنگی باید تنها به عهده دولت و حاکمیت باشد. این پیامی است که این لایحه با خود حمل می‌کند. علی مصلح، روزنامه‌نگار و منتقد حوزه فرهنگ و هنر.
در واقع این تصمیم جدیدیه که حاکمیت در دو سه سال اخیر گرفته. وقتی ما این بیانیه منتشر شده از طرف این تشکل ها رو میبینیم، اینه که نقش نهادهای حاکمیتی هی اضافه میشه و به خصوص نهادهایی که اصلا انتخابی نیستن مثل صدا و سیما. شما کافیه به یاد بیارید که همین تازگی شبکه نمایشخانگی به شکل رسمی از وزارت ارشاد گرفته شد و به صدا و سیما واگذار شد و بودجه صدا و سیما در یک روند مداوم به شکل عجیبی افزایش پیدا میکنه در حالی که خروجی نداره. بعد موزگیری محمد مهدی عسکرپور که همزمان رئیس هیئت مدیره خانه سینما و مدیر عامل خانه هنرمندان هست و در انجمن صنفی ویرودی ها هم نقش داره و آدم مطلعی به حساب میاد، اینه که سقوط تلویزیون در حوزه سرگرمی به این نکته اشاره کرده ولی همزمان بودجهش افزایش پیدا میکنه. یعنی اساساً دیگه برای حاکمیت اهمیتی نداره تاثیرگذاری نهادها. از طرف دیگه به وزارت ارشاد اختیارات خاصی داده شده در این برنامه برای ممنوع کار کردن هنرمندان بدون حکم قضایی.
در پایان این بیانیه مشترک که خواستار حذف مفاد این لایحه در بخش فرهنگ و هنر شده است، آمده که این لایحه محصول مشترکی از دولت و مجلسی است که نه هنر، نه هنرمند و نه جامعه ایران و تحولات آن را نمی‌شناسد یا نمی‌خواهد که بشناسد.
خب با گزارش کیانوش فرید به پایان این مجله شب از رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این ساعت شنونده ما بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم هر جای جهان که هستید. آرزو میکنم که در صلح و آرامش شاد باشید و منم.